چشم خدا، هستی شناسی شهودی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 3. بسم الله انظر الناظرین. و او در هر موجودی شهید است. قرآن. 1. خداوند خالق دو جهان عالم هستی را به نیم نظری از عدم به وجود آورد. قرآن. این آیه چند معنا را منظور دارد. یکی این که جهان هستی به لحاظ زمانی به آنی پدید آمده است، پس زمان در ذات جهان اثری نداشته است، پس هستی جهان مبرای از زمانیت و تاریخ تکوینی است و این اصل اول وجود است. یعنی وجود منزه از زمانیت است و غرق در اکنونیت است و این سرمدیت پروردگار است. و اصل دوم وجود این است که جهان هستی مخلوق نگاه و نظر خداوند است، یعنی ذات عالم از نور است و هستی یک واقعه شهودی و نظری به معنای حقیقی و محسوس کلمه است. و این اصل نوری بودن جهان هستی است که دال بر منزه بودن عالم وجود از مادیت و مکانیت است. یعنی عالم هستی دارای ذاتی لامکان و ماورای طبیعی است. و اما اصل سوم ناشی از آیه مذکور این است که خداوند جهان را به نیم نظری و یا کمتر از نظری خلق فرمود، یعنی به نیم نگاه، یعنی از گوشه چشمی این جهان را آفرید و نه از روبرو و با نگاهی کامل. و این بدان معناست که جهان هستی حاصل ناز و کرشمه چشم خداوند است و نیز این که جهان هستی از نگاه روبرو دیده نمی شود. و نیز این که انسان به عنوان مخلوقی از این جهان از مقابل و روبرو قادر به دیدار با خالقش نیست، زیرا در گوشه نگاه او قرار گرفته است. بلذا خداوند غایب پنداشته می شود. و نیز این که خود جهان هستی هم فقط با نظری از گوشه چشم قابل درک و مشاهده است، زیرا انسان خلیفه خداست و خداوند از وجود انسان بر جهان نظر می کند. 2. پس بدیهی است که زمانیت و مکانیت جهان هستی و نیز غیبت حضور پروردگار حاصل نگاه از روبروست. این نگاه از روبرو موجب ابتلای به عدمیت است که حاصلش جهان مکانی زمانی می باشد. Space Time. 3. حدیثی از رسول اکرم صلی الله می فرماید که جهان هستی عین خداست. برخی می پندارند که این سخن بدان معناست که جهان هستی مترادف وجود خداست، ولذا دوچار نوعی وحدت وجود بس ماتریالیستی و ملحدانه می شوند و خداوند را شیء می دانند و شیئیت را وجود می خوانند و این بزرگترین لغزش در مکتب وحدت وجود بوده است. در حالی که این حدیث جهان هستی را نگاه و چشم و منظر خداوند می داند، نه جسمانیت خداوند، زیرا خداوند نور است و نور مبرای از مکان و زمان است. 4. ممکن است پنداشته شود که نور هم برای حضورش نیازمند مکان و فضای لامتناهی است، در حالی که این فضای لامتناهی خود مخلوق نور و اصلا همان حضور نور است، در صورتی که برای نور خداوند منبعی چون خورشید فرض نکنیم، زیرا خود نور منبع خیش است. و معضل حرکت نور در علم فیزیک نوری یک تصور و توهم است و به همین دلیل دچار چندین فرضیه متناقض است، همچون موجی بودن نور و ذره‌ای بودن نور و خطی بودن نور و غیره. اینها جملگی ادراکی غیر نوری درباره نور است، یعنی ادراکی عدمی از نور است، یعنی حاصل نگریستن مستقیم و از روبرو به خورشید است که موجب کوری است، یعنی جهان هستی در چشم بشر حاصل کوری او نسبت به جهان است و این هستی اسفل سافلی نیست که هستی مبتلا به نیستی است. دیدن ندیدن. 5. پس مکانیت و زمانیت هستی و نیز غیبت پروردگار هر دو امری واحد است که حاصل ندیدن و کوری است. این جهان کافران است و عدم پرستان و پرستندگان خدای خیالی و فوق آسمانی. 6. در قرآن کریم می خوانیم که خداوند به مؤمنانش این دعا را تلقین می کند که ای مؤمنان، بگویید که خدایا بر ما نظر کن، نه اینکه خواسته های ما را اجابت کن. زیرا همه خواسته ها و دعاهای آدمی برخواسته از جهان عدم زده و اسفلی و ظلمانی و بی خداست، یعنی قحطی وجود. زیرا انسان زیر نظر خداوند نیست و لذا محکوم به عدم و قحطی وجود است و به همین دلیل کل جهان هستی هم نمیتواند او را لحظه ای بی نیاز کند و از قحطی وجود و اسارت عدم برهاند. 7. مسئله دیگر این است که جهان هستی و از جمله انسان مخلوق نیم نگاه خداوند است، پس کامل نیست و یک هستی برزخی است سرگردان بین بود و نبود. فلزا در چنین جهانی همه امور بازی و بازیچه است، همانطور که خود می‌فرماید که حیات دنیا جز بازی و بازیچه نیست. حیات دنیا یا جهان مادی همان جهان نیم نگاهی است و نه تمام نگاهی. 8. و این است که خود خداوند به مؤمنانش تلقین دعای نظر را نموده است تا هستیشان کامل گردد، و چون انسان کامل شود جهانش نیز از نگاه خود انسان کامل می شود و خداوند هم دیدار می شود، و این معنای انسان کامل و جهان سرمدی و اعلل الیهین. این همان انسان نظر کرده است. 9. جهان هستی چشم خداست. اگر خود را در معرض گوشه چشم او قرار دهیم، هم او را می‌بینیم و هم جهان هستی سرمدی را، و می‌بینیم که این دو یکی است. یعنی خدا همان هستی است، ولی نه این جهانی که از کوری و ظلمت می‌بینی، بلکه کل جهان هستی را چیزی جز وجود و جمال پروردگار و عرش و کرسیش نمی‌یابیم. 10. این جهان ظلمانی و اسفلی و عدم زده رایج در نزد بشر فقط چشم اوست. از این چشم می توان جهان نوری و اعلایی و سرمدی را دید به حضور و جمال اوست. پس باید نظری تمام و کمال از این چشم را طلب نمود. ربنا انظرنا. 11. جهان مکانی زمانی معلول ندیدن جهان است، همانطور که خداوند در کتابش می فرماید که ترند و کورند و لالند و باز نمی گردند، یعنی به هستی ما روی نمی کنند و از جهان هستی و ما بیگانند. 12. ولذا علوم و فنون و ادراک مکانی زمانی تماماً علوم کورکورانه و مبتلای به عدم است و مخرب و خودبرانداز، یعنی علومی کافرانه و ملحدانه است، علومی برزخی و اسفلی. 13. آن که چشمش گشوده شود بر جهان هستی جز خدا نمی بیند، همانطور که علی علیه السلام می فرماید که بر هر چه نظر می کنم اول خدا و سپس آن چیز را می بینم. 14. این سخن علی علیه السلام به این مثال می ماند که چون کسی در مقابل تو نشسته باشد، اول او را می‌یابی و سپس مثلا لباسهایش را و جواهرات و زیبایی‌های جزئی او را. موجودات عالم هستی هر یک به مثابه جزئی از وجود پروردگار و عرش و کرسی اوست. 15. کل کائنات دارای سه بخش است: جمال پروردگار، عرش و کرسی او. عرش او هفت آسمان است و کرسیش هم عالم عرض و کهکشان هاست. 16. این حدیث که جهان هستی چشم خداوند است در تصدیق این سخن علی علیه السلام است که خداوند در هر چیزی هست بی آن که خود آن چیز باشد. پس نگاه خداوند در هر شیئی حضور دارد و آدمی از همه سو زیر نگاه خداوند است. 17. طبق کلام قرآن کریم خداوند نور زمین و آسمان هاست و نه خود زمین و آسمان ها. آسمان ها عرش اوست و عالم ماده و کائنات و کرات هم کرسی اوست و نور جهان هستی هم خود خداوند و جمال اوست که بر زمین و آسمان ها مستقر است. 18. انسان حیوانی مخلوق نیم نگاه خداوند است همچون سایر موجودات، ولی انسان الهی به عنوان خلیفه خدا مخلوق نگاه کامل و از روبروی خداوند است به مصداق دعای نظر در قرآن که ذکرش رفت. 19. هر موجود و شیئی عنصری و عضوی از کرسی است که عرش را بر خود حمل می کند و عرش بر کرسی قرار دارد، همانطور که آسمان بر زمین قرار دارد و بر بالای عرش حضور و جلوس پروردگار است که نور عرش و کرسی یعنی زمین و آسمان ها می باشد. 20. عرش کبیر داریم و عرش عظیم و بی نهایت عرش های صغیر. عرش کبیر آن عرشی است که بر کل عالم هستی از زمین و کرات و کائنات و آسمان های هفتگانه مستقر است که پروردگار در قیامت کبرا از این عرش رخ می نماید. عرش عظیمان است که بر کل عالم عرض مستقر است که همان آسمان اول یا قلمرو به ناسوت است. و اما به تعداد موجودات عالم هستی از ذرات و کرات و کهکشان ها و آسمان ها عرش های صغیر وجود دارد و این همان عرشی است که پروردگار از آن از هر چیزی بر اهل شهود رخ می نماید و همان است که علی علیه السلام می فرماید که در هر چیزی اول خدا را می بیند و سپس شیئیت آن چیز را، و برای نخستین بار است که این انواع و درجات عرش های الهی به این وضوح و سادگی معرفی می شود. 21. پس هر شیئی یک عرش و یک کرسی است که از آن شیء خداوند بر انسان و جهان نظارت دارد و بر اهلش رخ می نماید. 22. اگر آدمی چیزی را می یابد و می بیند، از آن است که خداوند از آن چیز بر انسان نظارت و شهادت دارد و این مصداق نام شهید است که از اسمای وجودی خداوند است. 23. وجود آدمی نیز یک عرش و کرسی است و آن عرش کریم است، چرا که خداوند می فرماید که بنی آدم را کرامت بخشیده است و انسان کامل عرش اکرم و اعظم و اکبر پروردگار است و هر که بر او در خیشتن معرفت کامل یابد با چشمان پروردگارش از چشمان خیشتن جمال کریم و عظیم و کبیر پروردگار را در جهان بیرون در کدیدار می کند و عین الله می شود که مسجود همه موجودات آدم می گردد. 24. انسان عارف واصل چشم باز و کامل و از روبروی خداوند است و لذا او را در جهان دیدار می کند و مؤمنان هم قادر به درک و دیدار جمالش از وجود انسان عارف هستند و این تحقق دعای نظر است که پروردگارا بر ما نظری کن. 25. طبق کلام خدا در قرآن کریم خداوند شهید در هر موجودی است و محیط بر هر موجودی، و آنکه شهید در حضور خدا در خیشتن شود احاطه خداوند را بر هر چیزی درک و دیدار می کند و این درک رحمت الهی است که همه موجوداتش را در بر گرفته است. 26. اهل شهود چشم خداوند را در هر موجودی به عینه می بینند و از نور آن چشم موفق به درک جمالش بر آن موجود می شوند. 27. آن که فنا و شهید در پروردگارش در ذات خیش شد و چلاه را در هر موجودی و کل عالم هستی در می یابد، یعنی سمت الهی هر چیزی را درک می کند که به مثابه قبله وجودی موجودات است، که البته این قبله روحانی است و نه جغرافیایی. 28. و البته قبله نماز هم یکی از وجوه کریم بچ الله است، ولذا اهل شهود در نماز امکان لقاء الله دارند و این است که رسول اکرم فرموده است که نماز معراج مؤمن است. 29. خود حضرت رسول نیز بچه اکرم پروردگار است و لذا امر به صلوات بر جمال ایشان شده است در قرآن کریم. 30. خود قرآن نیز همانطور که کریم یکی از اسماء و صفات اوست، یکی دیگر از وجه کریم خداوندی است و لذا پاکان می توانند در قرآن به لقاء الله برسند، همانطور که امام رضا علیه السلام فرموده است. 31. یعنی قرآن کریم نیز چشم کریم پروردگار است، همچنین چشم مبین و چشم مجید و چشم عزیز و چشم حکیم و چشم عظیم و علی خداوند است، همانطور که این اسمای الهی از القاب و صفات قرآن نیز هستند که در قرآن مذکور است. 32. بدین ترتیب هیچ موجودی در جهان هستی همچون قرآن جامع این همه نگاه ها و چشم های قدسی و لاهوتی خداوند نیست و این به معنای دیدار با خداوند عظیم و کریم و عزیز و حکیم و علی و مجید در قرآن است که هر یک از این دیدارها واقعی تجلی جمالهای پروردگار از درب اسمای اوست تا رسیدن به لقای جمال وحدانی هو الله. 33. عارفان نیز در درجات تعالی و کمال و وصال از مظاهر اسمای الهی در عرصه ظهور و بروز هستند. برای طالبان لقای الهی در عالم خاک که برترینش تجلی علی العظیم و علی الکبیر و علی الحکیم و علی العزیز می باشد، پس عارفان نیز از مظاهر و چلاخ در عالی ترین درجات تجلی و شهود در عالم خاک هستند، یعنی عین الله هستند. 34. پس عارفان نیز از مظاهر عرش الهی در عالم خاکند که عرش را از آسمان ها بر زمین آوردند و فرش نمودند. 35. عارفان چشمان گشوده و کامل و از روبروی خداوند بر خلق می باشند. 36. پس جهان هستی حضور خداوند است که حاصل نظر اوست بر عدم و عدم هم جز وجود ازلی و قدیم پروردگار نیست. پس جهان هستی حاصل نظر خداوند بر خیشتن است و این است که خطاب به انسان نیز می فرماید که چرا نظر بر خیشتن نمی کنید تا خود را به عرصه ظهور و حضور در جهان برسانید و دیدار کنید، که البته این دیدار همان لقاء الله است. 37. پس آن که نظر بر خیشتن می کند و در نفس خود تأمل و تفکر می نماید و بر عرفان نفس وارد می شود، به تازگی در سرآغاز خلقت انسانی عرفانی قرار گرفته است و این خلقت جدید یا زایش عرفانی است. 38. آن که بر خیشتن خیش نظر می کند نهایتاً جز عدم نمی یابد و با نظر بر عدم بر آستانی وجود و خلق نوین است. این همان نظر بر خداوند ازل در عرصه قبل از خلق هستی است. این همان رجعت و الالله و درک نور امایی حق است. 39. و اما آن که بر خیشتن عدمی خیش نظر می کند کیست؟ بی تردید خود خداوند است که از چشم انسان بر عدم نظر می کند و او را به انسانیت الهی خلق می نماید و در این خلقتش او را بر جریان پیدایش او شاهد می گیرد که انسان را در حال خلقش بر خلقش شاهد گرفتیم. قرآن. این همان تکرار دیگر باره نظر خداوند بر خودش می باشد که موجب خلق انسانی بشر به عنوان خلیفه خداست. و البته این دو نیز یکی است که اوست اول و آخر و ظاهر و باطن. قرآن. 40. و در این خلق عرفانی است که انسان از اسارت زمانیت و مکانیت و عدمیت و برزخیت و کوری و نسیان و خسران عصر نجات می‌یابد و بر هستی سرمدی وارد می‌شود و از دنیا پاک می‌گردد و مقیم اکنون می شود که حضور پروردگار و مقام بصیرت است و شهود و وجود و توحید. 41. نگاه آدمی نیز یا عاشقانه است یا فاسقانه، یعنی یا نوری است یا ظلمانی، یا وجودی است یا عدمی. آن نگاهی که به همراه یاد خداوند و به نیت دیدارش در جهان باشد، نگاهی عاشقانه و نوری و وجودی و طیب است و در غیر این صورت فسق و ظلمانی و حرام است. و این است که خود او در کتابش می فرماید که بر هر چیزی که یاد خدا جاری شود، آن چیز حلال است، در غیر این صورت حرام و فسق است. 42. چون آدمی خدا را در دلش یاد کند و این یاد به شوق دیدارش در جهان باشد، این خداست که از چشم آدمی می نگرد و جمالش در جهان دیدار می شود. زیرا انسان عرش و کرسی کریم او در عالم ارض است. 43. هر که بخواهد در آخر الزمان که قیامت 50,000 ساله است، جمال پروردگارش را دیدار کند، دیدار می کند. با آن که شوق و امید دیدارش را ندارد کافر است، به قول خودش در کتابش. و این میزان کفر و ایمان آخر الزمان است. 44. مؤمن آخر الزمان، انسان مشتاق دیدار خدا در حیات دنیاست. و این شوق اساس و گوهری شریعت آخر الزمان است که از عذاب و جوارح آدمی جاری می شود. و در غیر این صورت، کل شریعت به سر نفاق است که اشد کفر است. 45. در آخر الزمان نگاه خدا بر بشر از بطن عالم ارض و طبیعت گشوده و کامل و از روبروست که حضرت رسول اکرم فرمود پروردگارم بر آسمان دنیا وارد شده است. و این همان وقوع آخر الزمان است که حیات و هستی برزخی و عدمی و ظلمانی بشر را با تمامیت هستیش به بنبست و خود براندازی می کشاند تا انسان چشم بر چشم خدا بگشاید. و چشم خدا بر روی زمین همان عارفان واصل هستند و نهایتاً امام مبین در عرصه ظهور جهانیش. 46. بشر آخر الزمانی خورترین بشر کل تاریخ است، زیرا منشأ نور هستی بر عالم ارض وارد شده است همچون کوری حاصل از نگریستن به خورشید. ولذا فقط از چشم عارف واصل میتوان از این کوری و کری و خری نجات یافت که همچون نور ما هست در قیاس نور خورشید. 47. خداوند مقیم چشم انسان است و هرگاه که آدمی او را قلباً یاد کند، جلوه ای از جمالش را در بیرون به آنی می‌بیند و این واقعه عشق است. 48. پس عشق محصول دیدار خدا با خیشتن است در تجلیات گوناگون در عالم خاک، منتها از چشم آدمی. 49. پس انسان نه عاشق است و نه معشوق، بلکه مشهد عشق است، مجرای این دیدار است و شاهدی بر این دیدار. ولذا عشق سراسرش ذکر است، یعنی به یاد آوردن آن لحظه نخستینی که خداوند از چشم فرد عاشق بر جمال معشوق نگریست و خود را دیدار کرد در درجات لقا. 50. اگر عاشق و معشوق انسان باشد، پس چرا متنفر و عدو می شود؟ ولذا عاشق و معشوق دچار اشد سوء تفاهم هستند که خود را موضوع عشق می پندارند و این کل راز عشق بشری است. 51. و این است که عارفان بر همه عالم و آدم عاشقند، زیرا جمال خداوند را در هر موجودی شاهدند و این معنای وصال عرفانی است و انسان کامل. 52. پس کمال آدمی جز در کمال بینایی نیست. 53. پس قلمرو به کمال همانا وحدت وجود است و جز این کمالی نیست و رشدی نیست. 54. پس وحدت وجود در آخر الزمان تنها مذهب توحید در جهان است و ما بقی مذاهب شرک و نفاق است، زیرا آخر الزمان عرصه ظهور خدا از عالم خاک است. 55. هر شیئی در عالم هستی جلوه‌ای از نگاه و چشم خدا بر خیشتن خیش است. 56. تعداد موجودات عالم هستی انواع و درجات نگرش خداست. 57. پس هر موجودی یک چشم است با زاویه دید و کیفیت نگاه و قدرت و شدت و حدت عشق و رحمت خداوند به عدم. 58. پس هر موجودی هم یک شاهد است و هم یک مشهود، هم یک ناظر است و هم یک منظور، هم یک واجد است و هم یک موجود که کان شاهدن مشهودا و اوست شاهد و مشهود. 59. آنچه که گفته شد هرگز گفته نشده بود در تاریخ معرفت و کشف و شهود عرفانی. این بزرگترین و عریان‌ترین راز خلقت و هستی شناسی و خداشناسی از آغاز تاریخ تا به امروز است. 60. آنچه که در این رساله می‌خوانید دیده شده است، پس فلسفه و عرفان نظری نیست، بلکه شهود بیداری است، یعنی عین الیقین است. 61. پس در آخر الزمان حامی خدای نادیده و غایب کسی جز ابلیس نیست و پیروان بشری ابلیس که در خصومت غیر قابل آشتی با وحدت وجود و عارفان قرار دارند و در صف مقدم نبرد با ظهور جهانی امام زمان هلاک می شوند. 62. امروزه در جهان هستی مهربانترین و عریانترین و نزدیکترین و کریمترین و مقدسترین چشم خداوند از وجود امام زمان و قرآن بر بشریت گشوده می شود که البته این دو یکیست، قرآن ناطق و قرآن صامت. 63. امام زمان چشم به تمام و کمال گشوده خداوند و نگاه اکرم و اعظم و اکبر و اعلا و اقدس و اعز و احد او بر عارفان است و چشم عارف هم چشم امام بر مردمان است. 64. رسول ما محمد مصطفی می گوید که نماز نور چشم من است، زیرا در نمازش پروردگارش را دیدار کرده است. پس نماز چشم محمد در امت است و از این چشم باید که پروردگار را دیدار کرد، به شرط آن که در نماز بر محمد وارد شد و این اساس اقامه صلات است و می دانیم که در به ورود به محمد هم جز علی نیست، آن هم یک علی زنده، یعنی یکی از علیین زمانه، عارفی واصل و خدابین. و این است که بی امام را صلات نیست به قول رسول خدا، یعنی بی امام را نور چشم خدا بینی در نماز نیست و این نماز ظلمانی است که موجب زلالت می باشد. 65. حدیثی از جمال رحمت خدا محمد مصطفی می گوید چنان بر نماز باش که گویی دیدارش می کنی. این گویی همان جمال امام حی و پیر هدایت است که صراط المستقیم هدایت است که در دیدارش بر محمد وارد می شوی و در محمد نور دیدار حق می یابی. 66. جمال آن نور رحمتی که همه موجودات را در بر گرفته است و هویت و صورت بخشیده است، کسی جز محمد نیست. پس جمال محمدی کمال لقاء الله در عالم خاک است. 67. و البته کمال و کل جمال محمدی را فقط انگشت شماری چون علی و فاطمه و سلمان در خودیدار می کردند و بیهوده نیست که علی علیه السلام می گوید که بنده ای از بندگان محمد هستم. پس او جمال رحمانی پروردگار را در محمد دیدار کرده است و خود را عبد این جمال می خواند. 68. عالم هستی مخلوق رحمت خداست و لذا کل موجودات را رحمتش در بر گرفته و صورت داده است و محمد هم جمال رحمت مطلقه اوست. پس محمد کاملترین جمال در عالم هستی است، پس دیدارش نور لقاء الله است. 69. و اگر علی علیه السلام در هر چیزی جز خدا را نمی بیند، بدین دلیل است که خدا را در جمال رحمانیش که هستی بخش اوست دیدار کرده و می شناسد و چشمش به نور الله روشن شده و خدا بین گشته است. زیرا جهان هستی تعین بسم الله الرحمن الرحیم است. 70. چون عالم هستی از نور نگاه رحمت مطلقه پروردگار پدید آمده است، پس فقط مهربانان و عاشقان در سلسله مراتب رحمت قادر به درک و دیدار خدا در جهان هستند. پس قدرت بینایی انسان از قدرت عشق و مهربانی است و این همان قدرت هستی شناسی و خدابینی است. پس هستی شناسی علم عشق است و عشق هم محصول نگاه است. پس هستی حاصل نگاه است. آیا چنین نیست؟ 71. بسم الله الرحمن الرحیم در لغت به معنای به سوی خدای رحمان و رحیم است. این سو همان جهان هستی است و انسان به میزانی که اهل رحمت و عشق و ایثار است سوی هستی را می‌یابد و هستی شناس می‌گردد و جمال رحمان و رحیم را دیدار می‌کند که در عالم خاک همان جمال محمدی است. 72. بسم الله الرحمن الرحیم همان چشم خداوند است که در منظرش هستی هر آن در حال پیدایش نوین است. 73. از این منظر بار دیگر تحقق و تصدیق حدیث رسول را در میابیم که جهان هستی عین خداست. 74. پس بیهوده نیست که قرآن کتاب بسم الله الرحمن الرحیم است، یعنی کتابی است که چشم انسان با چشم خدا تلاقی می کند و یا خدا از چشم انسان در قرآن به دیدار با خود می پردازد و بدین گونه در قرآن لقاء الله رخ می دهد. 75. و بدین گونه است که به قول حلاج اهل قرآن اهل قیامت است و هر که بر قرآن وارد شد قیامتش برپا می شود و این حاصل لقاء الله است. 76. چشم آدمی دارای چندین بطن و چندین مشاهده و چندین نور است که طبقات و تجلیات هستی را درک و دیدار می کند. چشم صورت که چشم حس ماده و جهان اسفل و ناسوت و برزخ است و چشم ظلمانی بشر است. چشم ذهن که چشم خیال و ملکوت است. چشم دل که چشم رحمت و جبروت است. چشم روح که چشم لاهوت و چشم محمدی است که چشم عرش بین است و چشم ذات که چشم خداست و چشم علیین است که چشم خلیفه خدا و امام زمان است. 77. محمد فاتح چشم لاهوتی و روحانی در بشر است و علی هم فاتح چشم هاهوتی و ذات بشر است و به واسطه این دو چشم است که قیامت برپا شده است و علی را برپا کننده قیامت دانستند. 78. این است که بی علی نمی توان خداوند را دیدار کرد و اصلا خود محمد هم در معراج پروردگارش را به جمال علوی دیدار نمود. 79. از هر که چشم خدا بین یابد جمال خدایی نیز می یابد. هر که خدا دید خودش خدا شد. 80. هر انسانی همان است که می بیند. 81. جهان برای چشم آفریده شده است زیرا از چشم خدا آفریده شده است. پس جهان برای تماشا آفریده شده است، تماشای جمال آن چشمی که جهان را آفریده است و این جهان خود چشم خداست. 82. خداوند نور زمین و آسمان هاست. پس خداوند همان واقعی دیدن است، چون آدمی به واسطه نور می‌بیند و آنچرا هم که می‌بیند جمال های نور است و نور جمال هاست. 83. فلسفه وحدت وجود بدون حضور عشق و دخالت عشق در زیر بنای وجود و عدم نقابل فهم است و نه به توحید می رسد و بلکه به اشد ثنویت و دیالکتیک وجود و عدم منجر می شود، مثل فلسفه ابن عربی و ملا صدرا. 84. و برای درک عشق در وحدت وجود بایستی چشمی بینا داشت و بینایی را اساس این مذهب قرار داد و همه مفاهیم و ارکان این مکتب را بایستی بر محور لقاء الله بسیج نمود و چون این واقعی جز در آثار این جانب در اثر هیچ فیلسوف و عارفی رخ نداده است. 85. آیت فلسفه و حکمت الهی درک نبوت هاست، ولی درک امامت بدین وسیله محال است و این است که همه فلسفه های موسوم به فلسفه شیعی از تبیین توحیدی وجود امام و امامت تفره رفته و یا به هذیان افتادند، چون ملا صدرا تا آنجا که وجود امام را برای هدایت الهی امری غیر ضروری می داند و این توجیه ناتوانی فلسفه ملا صدراست که اصل امامت در تشیع را ممتنع ساخته است و لذا اسفار اربعه را از فلسفه شیعی مبرا می سازد و بیهوده نیست که عرفای اهل سنت به تشیع نزدیکترند تا فلاسفه شیعی. این تفاوت بین چشم و گوش است، زیرا امام عین الله است و وجه الله و نور الله. 86. مذهب آخر الزمان مذهب چشم است، یعنی عشق عرفانی، و این است که عصر فلسفه به پایان آمده است، زیرا فلسفه مذهب گوش و شنوایی است. 87. همه چیزها نابود است الا روی او، قرآن، یعنی فقط آن صورتی از جهان که در آن خداوند رؤیت می شود باقی است و ما بقی وجوه محکوم به فناست، یعنی آنچه که حیات دنیا و جهان محسوسات محض و مادیات نامیده می شود و قانون علیت خیر و شری بران اطلاق می شود نابود است و صورت توحید باقی است. 88. از طرفی دیگر در قرآن می خوانیم که همه وجوه و صور جهان همان وجه الله هست که به هر سو که رو کنید سوی خداست. آری، برای اهل شهود خداوند در هر سو و در هر چیزی هست و هر چیزی آیتی از اوست، یعنی آن صور و ادراک آیت اللهی در هر سمت و سویی هست و باقی می ماند و سمت خدا سمت خاصی نیست، بلکه نگاه خاصی است و این نگاه جاودانه است و هر آنچه که از آن دیده می شود. 89. هر چیزی بر شکل صورت خودش عمل می کند. این آیه از قرآن نیز در تصدیق موضوع مورد بحث است. این مکتب اصالت جمال است که حاصل اصالت نگاه می باشد، زیرا هر چیزی هم چشم خداست و هم مشهود این چشم است و فعالیت های وجود هر چیزی حاصل این نگاه الهی است، چرا که خداوند با نظرش جهان را آفریده است و فعالیت‌های جهان و چی از خلقت جهان است که از ذات نگاه الهی در جهان القا می شود. به بیان دیگر این مکتب اصالت زیبایی است. 90. آنچه که می ماند و یا نابود می شود دیدگاه‌ها و نگاه‌ها و زاویه‌های دید و آفاق مشاهده است، یعنی انواع نگرش ها و بینش هاست که می ماند یا نابود می شود و نیز انواع مناظر و مشهودات و منظورات. 91. آن صور و جمال و مناظری که می مانند یا نابود می شوند چیست؟ 92. آن نگرش و بینش هایی که می مانند یا نابود می شوند کدامند؟ وجوه الهی کدامند؟ 93. در دعای توسل می خوانیم که ای وجیه الهی ما را نیز در نزد خدا شفاعت کن. وجیه الهی کسی است که در وجه خدا قرار گرفته و خود یکی از وجوه الهی است. 94. وجوه الهی کسی است که سمت و سوی خدا را یافته است، یعنی خدا بینی را آموخته و چشم خدا را در جهان کشف کرده است. پس این یک مقام بینایی و شهودی است و درجه‌ای و کیفیتی از نگرش و بینش است. ولذا چنین انسانی را عین الله یا چشم خدا هم نامیدند، زیرا فقط با چشم خدا میتوان خدا را دید. 95. پس انسان وجه اللهی انسانی صاحب چشم وجیه اللهی است، یعنی چشمی دارای قدرت تسبیح و تنزیه و تقدیس جهان است تا از جهان هستی مکان زدائی و زمان زدائی و حدود زدائی کند تا از عالم موجودات به عالم وجود برسد و این وجه الله است. 96. چشم وجه اللهی چشمی ساجد و ذاکر است. 97. وجیه الله کسی است که به عصمت و طهارت چشم رسیده است و این کمال عصمت و طهارت است. 98. عصمت و طهارت نگاه به معنای آن است که حس تملک و تصرف از چشم پاک شده باشد و این مقام بی نظری است و مقام عین الله. 99. و چشمی به مقام بی نظری و عصمت می رسد که در جستجوی دیدار با پروردگارش باشد. 100. از آنجا که انسان ذاتن خلیفه خداست، پس عین الله هم هست و به میزانی که در وادی معرفت نفس به جستجو و درک حضور خدا در خیشتن است از چشم و نگاه الهی برخوردار می شود. 101. هستی شناسی مکانی زمانی به مثابه دجال هستی و دجال معرفت است. این هستی و معرفت ظلمانی است و همان درک اسفل السافلین است در معنای قرآنی آن. 102. و خروج از این ظلمات مکان زمان جز به نور نگاه خداوند یا عارفی واصل ممکن نیست. 103. انسان را در مقام اعلایی خلق کردیم و سپس او را به درک اسفل السافلین تبعید نمودیم. این کلام خدا در قرآن به معنای ابتلای انسان به مکان زمان است. 104. درک اسفل السافلین همان کوری انسان است. 105. و از این کوری فقط به قدرت ذکر میتوان رهایی یافت و این رساله عالی ترین نوع ذکر برای این رهایی است. 106. آیا نمی بینی؟ این تذکر در قرآن بارها در باره امر خلقت ازلی و بسیاری از وقایع ما برای طبیعی و قیامت به کار رفته است و از عجایب و اسرار قرآن است و فقط از منظر حقایق این رساله است که این راز قرآنی مفهوم و تصدیق می گردد، زیرا چون چشم حقیقی و نورانی در انسان باز شود همه تاریخ هستی در اکنونیت درک و مشاهده می شود و اول و آخر و ظاهر و باطن جهان نقد می گردد. این تذکر حیرت آور خداوند در کتابش داله بر این حقیقت است که جهان هستی واقعی مکانی زمانی تاریخی نیست. مثلا این آیه که آیا ندیدی که خداوند زمین و آسمانها را به آنی از عدم آفرید؟ آیا نمی بینی که هر آنچه در زمین و آسمان است خداوند را تسبیح می کند؟ آیا ندیدی که خداوند با اصحاب فیل چه کرد؟ 107. تا صورت و پیوند زمین بود، علی بود. این شعر منصوب به مولانا بیانی دیگر از وجود انسانی بینا در جهان است. 108. از زمانی که حضرت آدم در خلقت در میان آب و گل بود، محمد مصطفی نبی بود. این حدیث قدسی نیز بیان دیگری از حقیقت بی مکانی و بی زمانی جهان است. 109. امروز حتی نگاه ظلمانی و اسفلی بشر هم دچار ظلمت و پستی و فساد مضاعف حاصل از زندگی صنعتی شده است همچون آلودگی های نفتی، امواج رادیویی و ماهواره‌ای و تشعشعات رادیواکتیویته و تشعشعات فوق جوی حاصل از سوراخ شدن لایه اوزون و امثال هم موجب کوری مضاعف بشر آخر الزمان است و اراده به ندیدن تبدیل به یک فرهنگ جهانی گشته که به صورت استفاده از عینک‌های گوناگون خودنمایی می‌کند و این بدان معناست که دیگر چیزی دیده نمی‌شود و ارزش دیدن ندارد و لذا کوری و بینایی یکسان است. 110. عصر معرفت سمعی به پایان رسیده است و فقط معارف شهودی و بصری بیانگر حقایق انسان آخر الزمان هستند و بیهوده نیست که انسان مدرن غریزتاً به سوی رسانه‌های بصری می‌رود و از رسانه‌های سمعی بیزاری می‌جوید. این به معنای پایان تاریخ فلسفه نیز هست و آغاز عرفان شهودی. و از ویژگی آثار بنده نیز شهودی و بصری بودن معارف آن است، زیرا حاصل مشاهدات من است و نه تجزیه و تحلیل های منطقی و علیتی. فلذا هر خواننده‌ای چون آثارم را مطالعه می کند گویی در حال تماشای یک فیلم است. عرفان من تنها عرفان تماماً شهودی در کل تاریخ عرفان جهان است، آن هم نه عرفانی شاعرانه، بلکه عرفانی تماماً مبتنی بر عقلانیت و شریعت و واقعیت جاری. نوک قلم من چشم خداست و او در هر چیزی شهید است. 111. اگر بگوییم که خداوند هست و سایر مخلوقاتش از جمله انسان هم جدای از او هست، در اینجا آشکار دچار شرک وجودی شده ایم که اساس همه شرک هاست، در حالی که مخلوقات خدا شریک وجودش نیستند بلکه عین وجود اویند و این یعنی وحدت وجود که تنها راه نجات از شرک است. این امر شامل حال صفات پروردگار نیز می باشد، یعنی مخلوقات خدا و از جمله آدمی در هیچ صفتی هرچند ناچیز با خداوند شریک نیستند. یعنی نمی توانیم بگوییم که آدمی مهربان و داناست ولی خداوند مهربانترین و داناترین است. این عین شرک صفات است که در اکثر مذاهب حضور دارد، بلکه مخلوقات خدا مظهر صفات اویند و آدمی هم مظهر ذات اوست. خداوند از مخلوقاتش معرفی می شود ولاغیر، یعنی خداوند در خارج از جهان هستی نیست و اگر چنین باشد عین شرک وجود و صفات است. جهان هستی فقط چشم خدا نیست، بلکه گوش و هوش و دست و اراده و فعل و اقتدار اوست. جدا کردن خداوند از جهان اساس شرک است که به نفاق می انجامد، که اشد کفر است، که همون فرموده که کافران خداوند را از جای بسیار دور می خوانند، یعنی خارج از جهان هستی و اساساً خارج از وجود خیش، و این اساس کفر و شرک و نفاق می باشد که بر همه مذاهب رسمی جهان حاکم است. جز خدا وجود ندارد و هر چشم و گوش و دستی همانا چشم و گوش و دست خداست و هر فعل و حادثه ای نیز از اوست و این خلقت جهان به دست اوست و چون انسان مظهر ذات اوست، هر که بر خود نظر کند روی به خدا کرده است و خداوند بر او نظر کرده است. ولذا تحقق دعای نظر همان سیر و سلوک عرفانی و معرفت نفس است و منشأ این نظر الهی هم پیر و امام هدایت است. صدق الله العلی العظیم.